امروز میخوام با یکی از کدبانوهای استان خراسان جنوبی آشنا بشیم و پای سفرهشون بشینیم. کدبانوی امروز برنامه سفره ایرانی خانم صدیقه بیجاری از شهرستان بیرجند و استان خراسان جنوبی هستند. خانم بیجاری از نحوه پخت غذای پولونی که مختص این استانه به ما گفتند.
غذایی هست تحت عنوان پولونی که شاید حالا من اسم اصطلاحی که عمومی هستم پیدا کنم، تحقیقم کردم ببینم نام دیگه پولونی چی هست، ولی خب نتونستم پیدا کنم. غذایی هست که مردم منطقه ما شیراز رو گرم میکنن، همون ماست چکیده رو، ماست سفت رو گرم میکنن. وقتی که گرم شد کفی که روی اون شیراز جمع میشه رو برمیدارن، بعد سیر داغ و نمک درست میکنن و اون رو با ادویه‌های خاصشون خوشتم میکنن. وقتی که اون طعم مورد نظرشون حاصل شد، کف به دست اومده رو با این نعنا داغ قاطی میکنن و غذای خیلی خوشمزه میشه که مثل خیلی غذاهای تریدی دیگه استفاده میکنن و محبوب مردم منطقه ما هست. غذاهای دیگه که بتونم خدمتتون عرض کنم که باز هم در ارتباط با شیر، گوسفند و ماست هست، غذای بخونه کلجوش هست که ماست چکیده رو میچونن و با نعنا داغ و سیر داغ گرمش میکنن. گورماست هم از غذاهایی است که با شیر تازه گوسفند و ماست تازه اون آماده میکنن و اونم از غذاهایی است که خیلی مردم استفاده میکنن.
نحوه طبخ گورماست که عموما در صبحانه ها مصرف میشه رو از خانم بیجاری کدبانوی امروزمون پرسیدم.
گورماست خیلی چیز ساده ای هست، شاید خیلی ها استفاده میکردن، ولی اصطلاحی که تو مردم منطقه ما بهش میگن چیز جدیدتری باشه. حالا من خدمت رو عرض کنم که این یه غذایی که هیچ کار خاصی نداره، فقط شیر تازه گوسفند رو با ماست مخلوط میکنن و در سفره میارن به عنوان صبحانه هم عموما استفاده میشه که خیلی مقوی هست. عموما مردم عشایری بیشتر از این غذا استفاده میکنن، مردم که تو مناطق روستایی استفاده میکنن به خاطر سلامتش و سریع آماده شدنش خیلی از این به عنوان صبحانه استفاده میکنن.
استان خراسان جنوبی حلوای خاص داره که مردم این استان وقتی کار سنگینی دارند حتما از این حلوا درست میکنن و مصرف میکنن.
مورد دیگه هم که خدمت شما عرض کنم که غذایی هست که به عنوان حلوا ما ازش استفاده میکنیم. شاید سراسر کشور ما حلواهای زیادی داریم، حلواهای مختلف که مردم استفاده میکنن تو مناسبت های مختلف و روش های مختلف. اما حلوایی که من میخوام براتون توضیح بدم یه حلوایی هست که مردم موقع کار کردن بیشتر ازش استفاده میکنن، چون انرژی خاصی به مردم منطقه ما میده. عموما وقتی میخوان کارهای سنگین انجام بدن آرد رو تفت میدن با روغنهای محلی مردم منطقه ما، بعد این آرد رو که تفت دادن شیره انگور رو که خودشون درست کردن بهش اضافه میکنن، شیره انگور رو اضافه میکنن. وقتی قوام آورد یک ماده مثل حلوای دیگه درست میشه، حالا بدون شکر بدون افزودنی خاصی، اینو میارن و سر سفره استفاده میکنن و خب قدرت خیلی خاصی بادن میده، انرژی زاست و برای کار کردن خیلی مناسب. خانواده ها معمولا سعی میکنن هفته چند دفعه از این غذا موقع کار سنگین دارن استفاده کنن.
خانم بیجاری از نونهای محلی استان خراسان جنوبی گفتن.
نون یه حرمت خاصی داره، همه خانواده ها سعی میکنن که توی این بحث، یعنی بحث نون خونهشون، یه دقت خاص داشته باشن. مردم منطقه خراسان جنوبی، اونایی که من مخصوصا الان تو منطقه روستایی و اشاری زندگی میکنن، عموما نونشون خودشون میپزن. اونا که از نونوایی استفاده میکنن شاید بشه که هنوز اونقدر زیاد نشده که اون نونهای محلیمون کم رنگ بشه یا بین مردم گم بشه. مردم روستاییمون گندم که خودشون دارن رو آسیاب میکنن و خانم خونه یک قسمتی از منزلش جای رو برای نگهداری کیسه آردش داره. روی سفره آردی مخصوص مردم منطقه خودمون خمیر درست میکنه، نون سعی میکنه که اون خمیرش رو تمدار کنه، نون خیلی خوشمزه میشه. تو هر بحثی نون خاص خودشون رو درست میکنن، مثلا سبزی های معطر بهش اضافه میکنن، نون سیر موکی درست میکنن، نون سبزی درست میکنن، نون کما درست میکنن، یه چیزایی که خب مردم منطقه ما تو فصلهای مختلف تنوع بهش میدن. اما برای غذاهای خودشون خانمای خانه‌دار ما معمولا غیر از اینکه نان معمولیش رو درست کنن، نان ملایمش رو درست کنن که بچه‌ها برای خودشون استفاده کنن، با غذاهای نونی بخورن، یه قسمتی از نون خونه‌شون رو تنور می‌ذارن که بیشتر بمونه. یعنی سر تنور که نون رو می‌پزن، اون تنوری که نون رو توش آماده می‌کنن، نون خشک بشه. اینو نون خشک تنوری به اصطلاح بهش میگن، نون خشک تنوری که باش غذاهای آبگوشت و کشک و اینا رو می‌خورن و خیلی زیباست. معمولا همه خانواده‌های ما یک بخشی تو خونه‌شون نون خشک تنوری دارن که اگه یه غذای قرار باشه اینجوری آماده کنن، نون مناسبش داشته باشن و نون بازاری رو خوش نکنن استفاده کنن برای غذاهاشون.
استان خراسان جنوبی پاسفره مخصوصی هم داره، ترشی خرفه.
خانوما میرن این گیاه خرفه رو تو باغ‌ها و مزارع کشاورزی جمع میکنن، برگاش رو جدا میکنن، بعد میان مثل بقیه ترشی که ما درست میکنیم که سرکه رو اضافه میکنن، سرکه بهش اضافه میکنن، در کنار این سرکه سیاه دونه و ادویه های محلی هم اضافه میکنن، مثلا بعضی ها زیره بهش اضافه میکنن، با تنوع به طعم های مختلف که دوست دارن از این دانه های گیاهی مخصوصا داخلش اضافه میکنن که اینو خوش طعم تر کنن. این از اون چیزهایی هست که شاید خاص منطقه ما باشه، جایی کمتر من دیدم از دقیق خودم. اما ترشی های دیگه هم درست من مثلا چند وقت پیش یک مستعد رو داشتم نگاه میکردم، یه ترشی بنه داشت توضیح میداد که مال میگفتم اشعار بختی های درست میکنم، ولی همین ترشی بنه رو مردم خراسان جنوبی هم از دیرباز دارن درست میکنن، چون کوههای باقران، کوههای منطقه ما پوشیده از درخت بنه هست. این بنه سبز رو مردم جمع‌آوری میکنن، با سرکه قاطی میکنن و خب از پاس سفره‌ای که منگوان تو همه خانواده‌های مردم بیرجن پیدا میشه. از بقیه پاس سفره‌ها میخوام اون واقعا چیزی که ثابت سر سفره‌ها هست ماست و خیارشونه. ماست و خیارشون که با ماست‌های محلی منطقه خودمون هست، نعنا داره، خیار سبز داره، گردو داره و خب خیلی خوش‌طعم میشه، چون این چاشنیه که معمولا هر روز سر همه سفره‌ها میارن و خانواده‌ها خیلی استقبال میکنن.
کدبانوی خراسان جنوبی امروز ما به همون غذای پولونی و گورماس رو یاد دادند. از حلوای خاص این استان به ما گفتند و در آخر هم از نونهای محلی، ترشی خرفه و بنه استان خراسان جنوبی مطلعمون کردند. این درسته که میگن آشنایی با هر غذایی آشنایی با فرهنگ اون منطقه است و آشنایی با هر فرهنگ نوعی پیام‌آور تجربه‌ای برای زندگی است. امروز هم با هم سری به یکی از استانهای کشورمون زدیم و پای سفره مردمانش نشستیم و از روش پخت غذاهاشون مطلع شدیم. در پایان باید به تلاش و مهارت و ذوق کدبانوی ایرانی احسنت بگیم. سفرتون همیشه پربرکت.
اینجا سفره ایرانیه. فرض کنید با اعضای خانوادتون وارد یه مجموعه رستورانی بشید که توی اون مجموعه پر از رستوران‌های محلی و سنتی استان‌های مختلف کشوره. اون موقع است که هر فردی با توجه به ذائقه و درآمدش میتونه سفارش غذا بده. از کباب ترش گیلان گرفته تا جگروز لرستان و کشک زرد خراسان و قلیه ماهی بوشهری. واقعا جای همچین رستوران‌های خالی نیست. چرا خالیه؟ اینم تلنگری برای افرادی که میخوان در صنعت غذا کسب و کاری رو راه بندازن. صنعت گردشگری غذایی یه فرصت خوب برای کارآفرینانه که کشورهای در حال توسعه تونستن از این صنعت خیلی خوب استفاده کنن و فرصت‌های شغلی زیادی هم در حوزه صنعت گردشگری غذایی تونستن ایجاد کنن. صنعت غذا یکی از پولسازترین صنایع جهانه. چرا؟ چون غذا و خوراکی در اولویت‌های بالای زندگی مردم در هر کشوری قرار داره. چرا؟ آینده برای کارآفرینان این حوزه روشنه. بازم چرا؟ تاریخ گذشته طولانی داره و میشه از تجارب افراد به صورت رایگان استفاده کرد. در سفره ایرانی میریم سراغ فرهنگیار خراسان جنوبی و هم کلام میشیم با آقای حسین صمدی. آقای صمدی سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ خوبید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که همه نامها از اوست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدلله رب العالمین. خوب هستم، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت سرکار خانم بهروزی و همه دست اندرکاران برنامه رادیو اقتصاد و همچنین شنوندگان عزیزی که صدای مرا در هر کجای کشور اسلامی هم میشنوند.
متشکرم. آقای صمدی، خراسان جنوبی شامل چه شهرهایی میشه؟
خراسان جنوبی حضور شما عرشه، مرکزش همونطور میدونیم بیرجن هستش، شهرستانهایی مثل طبس، فردوس، سرایان، قاین، زیرکو و حضور شما عرشه این شهرهای خراسان جنوبی هستن.
به چه چیزی معروفن این شهرها؟ یعنی خراسان جنوبی به چی معروفه؟ مثلا قائم میگن زعفرانش خیلی معروفه.
این خضری دشت بیاض ما و قاین زعفران معروفی داره، زرشک معروف هست
بلد.
که برای مثلا ناراحتی مثلا فشار خون اینا و برای تزیین برنج اینا استفاده میشه، زعفرانش هم همونجور که میدونین. بعد حضور شما عرض که در جامعه روستایی ما شلغم زیاد کشت میشه، ارزن، اینا همه باز خودشون به غذاهای متفاوتی به اصطلاح تولید میشه از اینا میشده. الان با این فرهنگی که جدید آمده این فست فود اینا یک کمکی کمرنگ شده، ولی در این حال مردم جامعه به اصطلاح خراسان جنوبی بیشتر مردمشون که کشاورز و دامدار هستن و شهرها رو هم تغذیه میکنن تقریبا همون حالت به اصطلاح فرهنگی بومی خودشون از دست ندادن و به حضور شما هست که از همون غذاهای دستپخت خودشون استفاده میکنن. مثلا حضور شما هست که یک غذایی که در خراسان جنوبی الان هم باز داره کم کم به قول معروف جا میفته سروری پلو هست.
بله
سروری پلو حضور شما هست وقتی کشاورزان ما گندم به عمل میارن و برداشت میشه گندم، اون گندم های چاق و سفیدش رو جمع میکنن یه مقداری، بعد حضور شما این مراحل تهیهش این به این شکل هست و در حقیقت همین برنجی هست که در اون موقع این خراسان ما غیر از طبس جای دیگه کش نمیشه، همین به حساب چلوی محلی مردم منطقه ما. این گندم رو یا دستاس میکنن یا باسیاب میرن درشت، بعد دانای ریز و آردش میگیرن، بعد با شیر گوسفندان، حالا چه گوز باشه چه میش، اینه نم میکنن یه مقدارش هم حضور شما بهش اضافه میکنن زعفران و زیره و حضور شما عرشه که مواد افزودنی کم دهنده بهش اضافه میکنن، بعد که اضافه کردن اینه در بساب یک دیگ بزرگی دم میکنن.
بله.
با حرارت ملایم وقتی دم کردن باز روی پارچه تمیزی پهن میکنن و خشکش میکنن، وقتی خوش شد در جای سرد نگهداری میکنن و به اندازه همون جور که برنج رو کتم میکنن از این استفاده میکنن، هم مقوی هست هم تولید خود مردم خراسان جنوبی هست و هم حضور شما هست که دیگه به اصطلاح احتیاج نیست که برنج بی گرانی بخریم از کشورهای خارج بیاریم. این یه قضای محلی است که تقریبا بیشتر نقاط خراسان جنوبی اینو میشناسن. بعد حضور شما هست قضاهای دیگهی که به اصطلاح در خراسان جنوبی محلی هست، مثل بزباش هست، آبگوش هست، گوشت داغ هست، تزید هست، فله هست، قرود هست، اشکنه تخمه هست، قرود و قرود کدو هست، قرود بازنجون هست، اشکنه عدس هست، همین سور پلو که توضیح دادم، گندمشیر، بلغورشیر، انواع آشها، و شله ها، چلوگو، چلو مرغ هم که همه الان دیگه تقریبا در سراسر کشور اینو میشناسن و انواع کباب ها. و اما حضور شما هست که بد نیست یک آش، دو تا آش هست در خراسان جنوبی منحصر هم نسبت به این چاشتایی دیگه در خراسان جنوبی.
درست.
یکی جامعه کشاورزی ما داره، وقتی که فصل سرما تمام شد و مخصوصا درخت های گردو و درخت های بادام و زردالو اینا به بار نشستن، اگر خدا اینا خواسته بد و بلایی نیامد و سرما نزد و سرمازدگیشون رفع شد، در زمانی که میوه ها به صورت به سلان اندازه اناب در میاد، اون وقت مثلا حضور شما این آش درست میبنن، این آش آش سیاه است میشه.
بله.
یعنی همون گردفشانی گرده های جوز بسیار استفاده میکنن که برای نفس تنگی و بعضی امراض هم خوب هست، چون اون رنگ بسیار گیاهان داروی رنگی هم هست گردو، رنگ آش سیاه میکنه، بعد این آش سبزی دیگه نداره، بی میگن حضور شما عرش آش سیاه. و حضور شما عرشه که چیز دیگه ای که در خراسان عام هست، یه جامعه به اصطلاح حضور شما چوپانی و دامداری ما همین غذایی رو درست میکنن که این غذا مخصوص چوپانان خراسان جنوبی هست، اسم این غذا هست جوننده.
بله.
یعنی جان تازه میده به اون آقای چوپانی که در فصل بهار علف زیاد سبز شده و بسا گوسفندان خواه حتما دنبال علف خوب میچرخن که اون علف مرغوبتر که به دهنشون خوش میاد بخورن، از این سو اون سو میدون، چوپونم مجبوره به خاطر مهار گوسفندان که به اصطلاح توی مزارع مردم خرابکاری نکنن بده به دنبالشون، به این خاطر این غذایی که به اصطلاح الان خدمت شما توضیح میدم و خدمت شنوندگان عزیز، اینو میگن جوننده، یعنی جون بهتری به چوپان میده. خب طرز تهیه این غذا، اولین کره‌ای که در مشک چوپان به حساب تولید میشه با شیره انگور که همون دوشاب هست به اضافه شیره تازه گوسفند میدوشه، چوپان توی پاتیلش میذاره، با حرارت ملایم روی به اصطلاح سکوتی که از سنگ درست کرده میذاره، یک کمی به حساب حرارت میده تا این ستا درست با همدیگه قاطی بشن و جذب بشن.
خیلی متشکرم از شما آقای صمدی که در این گفتگو شرکت کردید و ما رو با فرهنگ غذایی خراسان جنوبی آشنا کردید. از شما تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.
نسبت به مردم خراسان جنوبی و این وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. تشکر میکنم از شما.
خدا نگهدارتون. شما شنونده برنامه سفره ایرانی بودید که هدفش معرفی ظرفیت‌های غذایی کشوره. با ما در انتهای برنامه همچنان همراه باشید.
یکی از غذاهایی که در فرهنگ ما جایگاه ویژه‌ای داره و از قدیم توی اکثر سفره‌های ایرانی قرار داشته، آشه. در زبان فارسی به کسی که مهارت در غذا پختن داره میگن آشپز. شاید از قدیم به این علت از این کلمه استفاده میکردن. کسی که بهتر بلد باشه آش درست کنه، در واقع تبحر بیشتری در طبخ غذاهای مختلف داره. اما اگر هنوز دست به کار نشدین و آشی درست نکردین، اصلا نگران نباشید، چون امروز آش با ماست. آش رشته یا همون شلی استان یزد. این آش به دو روش درست میشه. روش اول، ابتدا ماش، چغندر، شوت، اسفناج، کدو حلوایی و شلغم رو میپزن، بعد از پخته شدنش آرد گندم رو با آب سرد حل میکنن و برای قوام آش به مواد اضافه میکنن. در آخر هم با پیاز داغ تزیینش میکنن. نوع دوم آش رشته یا شلی ترشه. روش طبخش هم اینجوریه. نخود، عدس، چغندر و برگ چغندر رو میپزن، سپس آرد گندم رو بهش اضافه میکنن و برای ترش شدن آش از سرکه یا انار یا انگور یا رب انار استفاده میکنن و به آش اضافه میکنن و در آخر هم برای تزیین روی آش پیاز داغ و نعنا داغ میریزن. آش رشته یا همون شلی آش محلی مردم یزده که غالبا در وعده نهار خورده میشه و بعد از اون مردم یزد حتما چای با نبات مینوشن. امیدوارم این آش رو درست کنین و در سفره هاتون قرارش بدین. نوشه جان.
خب امروز در سفره ایرانی مهمان مردم خونگرم خراسان جنوبی بودیم. با یک فنجان دمنوش بادرنج بوی خستگی در کردیم و آش رشته یا آش شولی یزدی ها رو بهتون معرفی کردیم. دیگه وقت برنامه هم تموم شده. سفره تان همیشه پهن و خوان نعمت در آن گسترده باد.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
پشتیبان ای ایران مهد آزادگانی، کشور جاودانی، ای تو باغ بهشتن، عشق تو سرنوشتن. ما همه ما وفای ایرانیم، ما همه هم دل و هم پیمانیم، ما همه در پناه یزدانیم، ما همه ما وفای ایرانیم، ما همه هم دل و هم پیمانیم، ما همه در پناه یزدان. مهد آزادگانی، کشور جاودانی، ای تو باغ بهشتن، عشق تو سرنوشتن.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل، بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره، مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کارو نوا نوا
رتب باغ عرب، رتب باغ عرب، های به غار پخت کاره، به دو عینه باره، و بین چند پاره، می دل می قراره.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و روز جمعه شما بخیر. به کار و نوای این هفته خوش آمدید. من نوشین تاجداری هستم، همراه با همکارانم حدود 55 دقیقه در خدمت شماییم. این برنامه از موسیقی با شما صحبت میکنه و از موسیقی کار، تلاش، همکاری، هماهنگی و زندگی اقوام ایرانی براتون میگه. از همین الان شما هم میتونید نغمه های کار و زندگی رو در منطقه خودتون به ما معرفی کنید. راه ارتباط شما با کار و نوا سامانه پیام کوتاه ماست به شماره 30036-37. معمولاً برنامه کار و نوا رو شما با صدا و اجرای آقای هوشنگ جاوید، پژوهشگر ناماشنای فرهنگ و موسیقی اقوام میشنوید. امروز ایشون در این برنامه حضور ندارن و من با کسب اجازه از محضرشون در خدمتتون هستم. این هفته از آقای دکتر شاهین فرحت، آهنگساز و استاد موسیقی دانشگاه تهران دعوت کردیم که میهمان ما باشند و درباره موسیقی کار و البته موسیقی کار ایران و جهان با ما صحبت کنند. نام این کار سمفونی آینه هاست. میدونم این حس بین همه ما مشترک هست، شور و شعفی که از شنیدن این اثر زیبا در همه ما ایجاد شد واقعا مشترکه. با این حس و حال سلام عرض میکنم به آقای دکتر شاهین فرحت که الان در استودیوی کار و نوا حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، روز بسیار خوبیست که آمدم به رادیو و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. با این اثر زیبا که از شما شنیدیم لذت بردیم آقای دکتر. بسیاری از آثار زیبای شما در عرصه ایران و در عرصه بین المللی بسیار مشهور هست و کمتر کسی هست که شما رو نشناسه. شما از گنجینه های بزرگ موسیقی کشورمون هستید. میشه در خصوص سابقه هنری و کاری خودتون برای ما توضیح بدید؟ چرا که متوجه شدیم شما از همکاران قدیمی ما در رادیو هستید.
بله، محبت دارید. اولا که من از سن شاید 4 سالگی با موسیقی آشنا شدم، چون منزل ما همیشه پر از موسیقی بود. پدرم قبل از رفتن به دفتر کارشون موسیقی گوش میکردن، موسیقی قدیمی ایرانی، و من با خواننده ها و ردیف دستگاهی ایرانی و نوازندگان اون موقع از همون سنین بسیار کم، دوران قبل از کودکی حتی یادم میاد که آشنا شدم. بنابراین در سن 7-8 سالگی من دستگاه های موسیقی ایرانی رو میشناختم، حالا گوشه ها رو نمیشناختم به دقت، ولی آشنا بودم. و بعد از همون دوران بود که طی اتفاقی با موسیقی کلاسیک آشنا شدم و دیگه به اون رشته رفتم.
بعد از چه سنی به طور جدی این کار رو شروع کردید؟
موسیقی کلاسیک از کلاس دوم ابتدایی بود، یادم میاد در تابستانی بود که ما در شمران زندگی میکردیم. به اتفاق پسرمو فریدون فرحت خواستیم بریم برای راه رفتن و بازی کردن در دوران بچگی، و من دیدم از